4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت بشید. ولادیمیر پوتین اعزام نیروهای مسلح توسط دولت اوکراین به مناطق شرقی این کشور را جرمی بزرگ توصیف کرد. انتخابات ریاست جمهوری الجزایر روز پنج شنبه در سراسر این کشور آغاز شد. و سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران صحت خبر زنده بودن جمشید دانایی فر را زیر سوال برد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعزام نیروهای مسلح توسط دولت اوکراین به مناطق شرقی این کشور را جرمی بزرگ توصیف کرد. آقای پوتین روز پنجشنبه در پرسش و پاسخ با مردم گفت مقام‌های کیف به جای گفتگو با روس زبانان شرق اوکراین به این مناطق تانک و هواپیما و نیروهای مسلح فرستادند و این جرمی بزرگ تلقی می شود. او حضور نیروهای روسیه را در شرق اوکراین به کلی تکذیب کرد و با بسیار مهم خواندن مذاکرات روز پنج شنبه در ژنو گفت مطمئن است که روسیه سرانجام با مقام‌های اوکراین به تفاهم خواهد رسید. در حمله افراد مسلح طرفدار روسیه به یک پادگان نظامی اوکراین 3 تن از مهاجمان کشته شدند. وزیر کشور اوکراین روز پنجشنبه گفت حدود 300 فرد مسلح 4 شنبه شب به یک پادگان گارد ملی اوکراین در بندر ماریوپول در جنوب شرقی این کشور حمله کردند. به گفته وزیر کشور اوکراین در این حمله 3 نفر از مهاجمان کشته، 13 تن زخمی و 63 نفر دستگیر شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت اگر روسیه از جدایی طلبان اوکراین حمایت کند با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. این اظهارات آقای اوباما در آستانه مذاکراتی بیان شده که روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری الجزایر با حضور 6 نامزد روز پنجشنبه در سراسر این وسیع‌ترین کشور آفریقا آغاز شد و تا ساعت 18 ادامه می‌یابد. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری 77 ساله الجزایر با وجود بیماری برای 4مین بار متوالی نامزد ریاست جمهوری شده است. آقای بوتفلیقه که سال گذشته دچار سکته مغزی شد در طول مبارزات انتخاباتی حتی 1 بار هم در انظار عمومی ظاهر نشد. او امروز با ویلچر در یک حوزه رأی‌گیری حضور یافت و رأی خود را به صندوق انداخت. سازمان‌های حقوق بشری از عدم آزادی بیان در جریان کارزار انتخاباتی الجزایر انتقاد کردند. حدود 23 میلیون نفر در الجزایر دارای شرایط رأی دادن هستند. مقام‌های کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کردند که تلفات کشتی غرق شده در جنوب این کشور به 7 نفر رسیده است، اما انتظار می‌رود که تعداد کشته شدگان به شکل قابل توجهی افزایش یابد. از آغاز غرق شدن کشتی مسافری کره‌ای 24 ساعت گذشته و هنوز 289 تن از سرنشینان این کشتی ناپدید هستند. در زمان وقوع این حادثه که هنوز علتش روشن نیست، 475 نفر که بیشترشان دانش آموزان دبیرستانی بودند سوار بر این کشتی بودند. این گروه در راه یک اردوی دانش آموزی در جزیره توریستی جیجو بودند. سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران صحت اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر زنده بودن جمشید دانایی‌فر و همکاری او با جیش العدل را زیر سوال برد و گفت که تا به حال چنین چیزی را نشنیده است. جزئیات بیشتر در گزارش رضا جمالی.
حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت قرائنی در دست است که جمشید دانایی‌فر یکی از 5 مرزبان روبوده شده از سوی گروه جیش العدل همچنان زنده است. وی در این باره افزود که این قرائن به سند و شواهد نزدیک شده است. حسین نقوی حسینی همچنین افزود قرائنی مبنی بر همکاری گروهبان جمشید دانایی‌فر با گروه جیش العدل وجود دارد که ممکن است رد و یا تایید شود. در پاسخ به این اظهارات حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور به خبرگزاری ایسنا گفت باید از آقای حسینی پرسید که این اطلاعات را با استناد به چه مدارکی مطرح می کند. به گفته یه سخنگوی وزارت کشور سیستم نظارتی در نیروهای مسلح قوی است و ورود افراد به این نیرو با فیلترهای نظارتی انجام می گیرد و در طول دوران خدمت نیز این نظارت ادامه دارد. گروهبان جمشید دانایی‌فر به همراه 4 مرزبان دیگر در 17 بهمن گذشته در منطقه مرزی پاکستان از سوی گروه جیش العدل روبوده شد و در 3 فروردین ماه جاری از سوی این گروه اعلام شد که او را به دار آویخته‌اند. اما روز 17 فروردین 4 مرزبان دیگر با پادرمیانی مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان آزاد شدند. هنوز هیچ یک از مقامات ایران به طور رسمی زنده بودن و یا کشته شدن جمشید دانای فر را تایید نکردند و اظهارات ضد و نقیضی در این باره مطرح است. اما شک و تردیدهای مطرح شده برای نخستین بار نیست و اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی خواستار برخورد تنبیهی با این مرزبانان شده بود. سپس اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی در سخنانی گفت وضعیت مرزبانان در لحظه بگیروگان گرفته شدن مصداق بی‌انضباطی بوده است. همچنین حسین ذوالفقاری فرمانده کل نیروی مرزبانی کشور روز 18 فروردین اعلام کرد که اصل ماجرای گیروگانگیری مشکوک بوده و ناجا در حال پیگیری موضوع است. با این حال علارغم شک و تردیدهای مطرح شده درباره چگونگی گروگانگیری مرزبانان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده است از نقش اهل سنت و معتمدان محلی در آزادی مرزبانان تقدیر کرده است. همچنین الهام نظر دوست، همسر جمشید دانای فر که در زاهدان زندگی می کند، روز سه‌شنبه هفته جاری در دیدار با حسن روحانی خواستار ادامه پیگیری ها از سوی مسئولان تا روشن شدن سرنوشت شوهرش شد.
گزارش رضا جمالی رو با هم شنیدیم. ادامه خبرها. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران نرخ دیه در سال 1393 خورشیدی را 150 میلیون تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای پور محمدی گفت که این نرخ از اول اردیبهشت ماه در محاکم ایران اجرا خواهد شد. دیه یا خونبها از قوانین اسلامی است و اگر کسی کشته شود به بازماندگانش پرداخت می‌شود. نرخ دیه در سال 92 خورشیدی 113 میلیون تومان بود. در همین ارتباط بکتاش خمسه‌پور گفتگویی رو داشته با یک حقوقدان، خلیل بهرامیان در ایران.
این مسئله رو بایستی با مقوله قانون مدنی که حق الارث و غیره رو مطرح کرده این از کلا فرق می‌کنه. در قانون مدنی هم این ضوابطی هست، اعتقاد دارن که ضوابط اسلامیه، اون اعمال میکنن. در قانون مدنی از حتی در زمان رژیم سابق هم بود این قضیه، نیست که در رژیم جدید وضع شده باشه. اما در مقوله دیه این در اختیار دستگاه قضایی، عملا در اختیار رئیس قضایی هست، به این که با توجه به تورم اقتصادی و معیشت اینها سال به سال دیه رو تعیین میکنن، دیه انسان رو. بعضی جهت هر سال اینها تصمیم میگیرن، سالی معمولا حالا تورم به اعتبار اون اعلامیه که بانک مرکزی میرسه، گاهی 10% میشه، گاهی 15% میشه، گاهی 20% میشه، ولی اینطوری که الان مشخصا مطرح کردن حدودا 15% به نرخ دیه سابق اضافه شد. پلیس که جمهوری اسلامی وضع کرده که دیه هر سال طبق نظر رئیس قوه قضاییه با توجه به تورم اقتصادی و معیشتی این تعیین میشه.
آقای بهرامیان، در خصوص همین مسئله دیه در مورد اشخاص از نظر جنسیت، از این نظر که مؤنثن یا مذکرن و اینکه دارای چه مذهبیان، وضعیت چگونه است؟
ببین، در مورد جنس مذکر مؤنث همونطوری که در قانون ارث هم مطرح هست، این مسئله دیه نصف، زنان نصفن، مردان همون 150 میلیون تومان. در مقوله غیر مسلمان یعنی تابعین ادیان دیگر این موضوع اختلاف نظر زیاد بود که در زمان آقای شاهرودی رئیس قضایی وقت دستور داده شد که کسانی که به دین غیر از اسلام هستند با توجه به مقوله انسان بودنشون این دیه در مورد اونها هم شامل بشه. حالا چجوری عمل میشه یه مزه خلافه، ولی این تنصیب به این سیستم حاکم هست.
آیا طبقه بندی دیگری هم هست؟ مثلا سوا از جنسیت و مذهب، آیا طبقه بندی دیگری هست از نظر قومیتی یا ملیتی، اینکه ایرانی باشن یا خارجی باشن؟
نه.
تنها محدود میشه به مسئله مؤنث و مذکر بودن و مذهب که شما البته اشاره کردین که مذهب رو گفتن که یکسانه، یعنی فرقی نمیکنه.
بله، گفتن شامل میشه.
گفتگویی بود با خلیل بهرامیان، حقوقدان در ایران که شنیدید. ندامیدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. هزاران نفر از اهالی شهر کرد در اعتراض به انتقال آب سرچشمه کارون به استان اصفهان روز پنجشنبه در محدوده بازار شهر کرد تجمع کردند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا شماره تجمع کنندگان را بیش از 5000 نفر برآورد کرده است و شاهدان عینی از تجمع 10000 خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، تجمع کنندگان میگویند طرح‌های انتقال آب از این استان غیر کارشناسانه است و باعث تهدید و تخریب محیط زیست در چهارمحال و بختیاری میشود. بر اساس این گزارش، نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی، نماینده ولی فقیه در دانشگاه شهر کرد، فعالان محیط زیست، چهره‌های دانشگاهی و کسبه و بازاریان در این تجمع حضور داشتند و تجمع کنندگان پس از شنیدن سخنرانی‌های آنان با پیمودن خیابان‌های شهر کرد روبروی استانداری به تجمع خود پایان دادند. اما قبل نیز تجمعات مشابهی در اعتراض به این مسئله در استانهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری برگزار شده بود. اما آرش محمدی و آیت مهر علی بگلو، دو تن از زندانیان سیاسی در زندان تبریز، از دو روز پیش اعتصاب قضا کردند. آیت مهر علی بگلو از اعضای تشکیلاتی با نام یعنی گامو که به همراه 4 تن دیگر از اعضای این تشکیلات به نامهای محمود فضلی، شهرام رادمهر، لطیف حسنی و بهبود قلی‌زاده هر کدام به 9 سال زندان محکوم شدند، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم این حکم تایید شده. بشنویم گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو با نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار مربوط به استانهای آذربایجان رو پیگیری میکنه.
آقای محمود فضلی دیروز اعتصاب قضای خود رو پایان دادن، ولی از دیروز 2 نفر دیگر از زندانیان زندان مرکزی تبریز به نام آرش محمدی و آیت مهر علی بگلو از روز سه‌شنبه 26 فروردین ماه در اعتراض با آزار و اذیت‌های وارده به خانواده زندانیان سیاسی از طرف مسئولین زندان و همچنین وزارت اطلاعات دست به اعتصاب قضا زدند. آرش محمدی فعال دانشجوی چپ هست که به 1 سال محکوم شده.
آقای محمودی، آیت مهرعلی بگلو و محمود فضلی که گفتید البته ایشون به اعتصاب قضاش پایان داده، از اعضای تشکیلاتی به نام یعنی گامو هستن. این دو نفر اعتراضشون به چه موضوعی بوده که اعتصاب قضا کردن؟
آقای محمود فضلی رو از بند خودش که به نوعی تجمع زندانیان سیاسی در اون بند بود، به بند دیگه‌ای که مخصوص نگهداری زندانیان عادی و حتی معتادین به مواد مخدر بوده انتقال داده بودند و آقای فضلی به خاطر این مسئله و همچنین توهینی که رئیس زندان تبریز به ایشون کرده بود دست به اعتصاب قضا زده بود. ولی اعتصاب قضای آیت مهرعلی بگلو به خاطر اعتراض به آزار و اذیت وارده به خانواده زندانیان سیاسی از سوی مسئولین زندان و اداره اطلاعات است.
درباره نوع این آزار و اذیت هایی که میگید این زندانیا بهش معترض هستن و اعتصاب قضا کردن، برای ما بیشتر توضیح بدید.
بیشتر این آزار و اذیت ها از سوی مسئولین زندان به این شکل بوده که اجازه ملاقات به خانواده ها رو نمیدند یا ملاقات حضوری نمیدند. در مواقعی که خانواده زندانیان سیاسی مراجعه میکنند جهت ملاقات، به بهانه های مختلف اونها رو ساعت ها معطل نگه میدارند، بچه ها رو اذیت میکنند، خانم ها رو اذیت میکنند و همچنین بعضی از اعضای خانواده ها از سوی اداره اطلاعات تهدید میشن که نبایستی مصاحبه انجام بدن. حتی سابقه دستگیری این اعضای خانواده زندانیان سیاسی رو هم ما داشتیم.
حکم اعضای تشکیلات یعنی گامو چند روز پیش در دادگاه تجدید نظر تایید شد. درباره جزئیات این حکم برای ما بیشتر بگید.
تقریبا اواخر سال 91 5 نفر از اعضای کمیته مرکزی ینگامو دستگیر شدند و در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به 9 سال حبس تعزیری محکوم شدند که تضمین‌خواهی از این حکم هم هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت و دادگاه تجدید نظر عیناً حکم صادری 9 سال حبس تعزیری برای هر یک از این افراد را تایید کرد.
اتهام‌های این افراد چی هست؟
تبلیغ علیه نظام و همچنین تشکیل و اداره گروه‌هایی که قصدشان بر هم زدن امنیت است و همچنین عضویت در این گروه‌ها.
گفتگویی بود با نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار مربوط به استانهای آذربایجان رو پیگیری میکنه درباره بازداشت، درباره اعتصاب قضایی آرش محمدی و آیت مهرعلی بگلو، دو زندانی سیاسی در زندان تب.